صدایی دیگر،
صدای زنان.
همه چیز گرون شده، از دلار و یورو گرفته تا هزینه تاکسی و اجاره خونه. در حالی که در جمهوری اسلامی مردان رئیس خانواده معرفی شدن، اما بار مشکلات اقتصادی یکسان مردوش مردان و زنان قرار گرفته. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. گرونی بیداد میکنه، در حالی که دستمزدها ثابت مونده و تعداد کارگران و کارمندان زنی که در معرض اخراج قرار دارن به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در بازار افزایش پیدا کرده. در همین حال عمدتاً کارشناسان مرد اقتصادی به میدان اومدن تا راه حلی برای اون پیدا کنن. زنان اما در چه وضعیتی قرار دارن؟ در جامعه‌ای که اساساً نابرابری اشتغال و دستمزد میان زنان و مردان وجود داره، بحران‌های اقتصادی چه تأثیری بر زندگی زنان و البته فعالان مسائل زنان می‌گذاره؟ سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان از آمریکا، و احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، مهمانان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. آقای علوی، از شما آغاز کنیم. زنان در بحران‌های اقتصادی در ایران با چه مسائلی روبرو هستند؟
خب تفاوت‌هایی که وجود داره بین زن و مرد تنها مربوط نمیشه به درآمد، به ارتباطات، به اطلاعات، به حتی میزان آموزش. بنابراین برمیگره به هم دارایی‌های مالی، هم دارایی‌های غیر مالی، دارایی‌های مادی و دارایی‌های غیر مادی، مثل ارتباطات، اطلاعات، مدیریت و به هر حال اون موقعیتی که مرد یا زن داره در جامعه. بنابراین دلایل زیادی هم به شکل نظری هم به شکل تجربی وجود داره که تو بحران ها معمولا زن هم به عنوان فرد زن بیشتر آسیب پذیره. چرا؟ برای اینکه ذخایر منابعی نداره، پول زیادی مثلا تو بانک نداره، یا فرضاً جایگاه محکمی تو بازار کار نداره، یا فرضاً اون اطلاعات و ارتباطایی که داره به اندازه مردان نیست و با اونا نمیتونه اسم رقابت بکنه با مردم. بنابراین تو شرایط بحران رقابت بیشتر میشه و زنی که این عنصر رقابتی، این کیفیت رقابتی رو نداره، طبیعی است که به هر حال ضربه پذیرتر، آسیب پذیرتر میشه. اما در خصوص زنان به عنوان یک گروه اجتماعی، به هر حال تو بازار کار هست، اینها هم همینجوره، چون زنها بخصوص در کشورهایی که توسعه نیافتن اون روابط یا اون شبکه ارتباطی که امنیت اونها رو حفظ بکنه وجود نداره. حالا امنیت وقتی ما میگیم هم امنیت فرضاً شغلیه، هم امنیت تو روابط اجتماعی.
اما به نظر میرسه که گروهایی از جامعه، مخصوصاً جامعه زنان، در این بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با مشکلات دیگری هم روبرو میشن. خانم طهماسبی، فعالان جامعه مدنی چطور از این فرآیند آسیب می‌بینن؟
جامعه مدنی ما و جنبش زنان ما جنبشیه که اکثراً یک جنبش داوطلبانه هستش، یعنی افراد بدون اینکه پولی دریافت بکنن یا بدون اینکه مثلا سازمان‌هاشون یا گروه‌هاشون، که بالاخره اکثر سازمان‌هایی که دارن در حوزه حقوق زنان کار می‌کنن در واقع متشکل از گروه‌های غیر رسمی هستن، چون اکثرشون حتی مجوز هم ندارن. گروه‌هایی که رو بحث حقوقی یا بحث‌های پیشرو دارن کار می‌کنن مجوز هم ندارن. این گروه های داوطلبانه هستن که دور هم جمع شدن و روی آگاهی جامعه دارن کار میکنن. حالا یه سری بحث ها رو پیش میبرن در حوزه سیاست یا در حوزه آموزش یا سایر دیگه، و گروه های داوطلب هستن. خب وقتی که فشار روی این گروه ها و کل جامعه زیاد میشه، اینها هم مجبور میشن که بیشتر کار بکنن تا اینکه بتونن هزینه زندگیشون رو از طریق کار کردنشون بربیارن، و این قطعا روی وقت داوطلبانه که دارن تاثیر میذاره. یعنی اولین اتفاقی که میفته با فقیرتر شدن جامعه اینه که بحرانهایی در جامعه به وجود میاد که نیاز به رسیدگی داره توسط حالا جامعه مدنی یا حتی دولت یا گروهایی که بالاخره مسئول هستن. دومین اتفاق اینه که روی افرادی که دارن روی موضوعات کار میکنن تاثیر میذاره و جنبش زنان و سایر جامعه بین‌المللی دچار ریزش نیرو خواهد شد به خاطر این فقری که اونها هم همراه با باقی جامعه تجربه میکنن.
خب آقای علوی، از فعالان زنان به بدنه اجتماعی زنان برگردیم. مدتی پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی محاسبه کرده بود که اگر فرض کنیم از جمعیت حدود 80 میلیون نفری ایران بر اساس سرشماری سال 95 بیش از 39 میلیون نفر زن باشند، و اگر هر زن ایرانی تنها 10 گرم طلا نگهداری کنه، بیش از 39 میلیون گرم طلا از اقتصاد ایران خارج شده و با انگیزه احتیاطی نگهداری میشه. این فرهنگ که به نظر میرسه در همه اقشار زنان هم کم و بیش وجود داره، چرا میتونه به زنان در بحرانهای اقتصادی کمک کنه؟
خب باید پذیرفت که جامعه ایران یه جامعه طبقاتیه. همین توزیع سکه‌ای که انجام شده بیان این قضیه است، یا حتی کیا طلا میخرن، آیا همه به یه نسبت زنان طبقات پایین، طبقات متوسط بالا، یا حتی دسترسی به دلار یا اون فلزات گرانبها یا ارزهایی که میتونه قدرت خرید و حفظ بکنه به شکل متوازن و یک پارچه و مساوی توزیع نمیشه. بنابراین بله، ممکنه برخی از زنان که دسترسی دارن به این منابع جزء طبقات بالا هستن، موقعیتشون رو بتونن با استفاده از این منابع ذخایر یا ارتباطات اطلاعات و اون به اصطلاح امکانات سیاسی که دارن حفظ بکنن، مثلا زنانی که جزء طبقه حاکمه هستن. اما این رو نمیشه تعمیم داد به کلیت جامعه، بخصوص بیاد بیاریم که الان 70% جامعه ایران که البته زنها هم جزء این 70% هستن، آسیب پذیر هستن. بنابراین هرچند میشه با حفظ برخی از احتیاط ها پذیرفت که برخی از زنان میتونن با استفاده از اون امکاناتی که دارن خودشون رو کمتر آسیب پذیر بکنن در مقابل بحران ها، اما اکثریت چنین.
اما آقای علوی، برای اون گروهی که از پسنداز برخوردار نیستن هم دولت اعلام کرده که حمایت‌های ویژه‌ای خواهد داشت، از پرداخت یارانه گرفته تا بیمه زنان خانه‌دار که یک بار دیگه خانم ابتکار وعده اجرای اون رو از سال 98 داده. چرا این حمایت‌های دولتی نمیتونه مشکلات اقتصادی زنان رو برطرف کنه؟
البته میشه این تصور رو کرد که در جوامعی که دولت رفاه حاکمه و زنان نقش زیادی دارن در سیاست، چون بیاد بیاریم که در چارچوب یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران که منابع متمرکز در دست حاکمیت، اونایی که تصمیم میگیرن با توجه به اون به اصطلاح هنجارهایی که میپذیرن یا قبول دارن این منابع رو توزیع میکنن. بنابراین فرق میکنه در جوامعی که دولت رفاه است یا در ایران است. در ایران از اون جایی که به هر حال به نوعی نمایش دولت رفاه، علی رغم تمام کاستی ها و به حساب مشکلاتی که دارن، بودجه دولت در سالهای اخیر به بودجه واقعیش، یعنی اون به حساب به قیمت ثابت کار تورم را کم بکنیم یا فرضاً کاهش قدرت خرید ریال، به طور حقیقی افزایش پیدا نکرد. بنابراین حتی دولت اگر بخواد یا اگر معافلی در چارچوب دولت باشن که بخوان کمک بکنن، این منابع رو به افزایش نیست، رو به کاهشه. بنابراین دست اونا هم بسته است. هرچند بیاد بیاریم که در چارچوب حاکمیت زنها اساساً به عنوان رئیس خانوار تلقی نمیشن، مرد رئیس خانواره و حتی اگر منابعی هم تزریق بشه به خانوار، ابتداعا از مسیر مرد به خانواده میاد و نه به طور کلی که به زنها داده بشه. بنابراین با توجه به موقعیت فرودست زنان در جامعه ایران که به هر حال قابل مقایسه نیست با وضعیت زنان فرزند در کشورهای پیشرفته یا دولت‌های رفاه، باید پذیرفت حتی اگر منابعی باشه و حتی اگر خواستی هم باشه، باز این توزیع به شکل مناسب قرار نمیگیره و آسیب پذیری زنان تا حد زیادی باقی خواهد.
خانم طهماسبی، چند روز پیش با یکی از کنشگران زنان صحبت میکردم و میگفت که با بحران اقتصادی و ارضی حاکم بر ایران اصلا دیگه امکان سفر و ارتباط با فعالان زنان سایر کشورها برای فعالان زنان ایرانی وجود نداره و همون ارتباط بسیار محدودی هم که تا به حال وجود داشته از بین خواهد رفت.
یه مشکل اساسی که ما در جنبش زنان داریم اینه که جنبش زنان ما، اصلا نه فقط جنبش زنان ما، کل جامعه مدنی ما و کل جامعه ما اصلا یک جامعه کاملا منزوی هستش. این هم حالا به خاطر سیاست های در انزوا قرار دادن ایران، سیاست های تحریم، حالا سیاست های خود حکومت حتی، ولی میبینیم که در کشورهای دیگه بالاخره فعالان مدنی با همتاهای خودشون توی منطقه، توی جامعه بین‌المللی در ارتباط هستند. و خب در شرایط اینجوری احتمال این که بالاخره حکومت هم موضع سخت‌تری بگیره، موضع امنیتی تری نسبت به جامعه مدنی بگیره خیلی بیشتره. ما قبلا هم دیدیم که بالاخره در دوره آقای احمدی نژاد فشار روی جامعه مدنی خیلی زیاد بود. حالا این خاطر سیاست‌های غلط آقای احمدی نژاد بود، ولی وقتی که فشار بین‌المللی هم زیاد شد، فشار روی جامعه مدنی هم بیشتر شد. من نگران این سرکوب هستم و این سرکوب قطعاً باعث میشه که جامعه مدنی ایران نتونه با همتای خودشون روابط ایجاد بکنه. در شرایط این روابط خیلی مهم هستش، یکی در شرایط سرکوب هستش که بالاخره فعالان جنبش زنان تحت فشار قرار میگیرن که همتای خارجیشون بیان ازشون حمایت بکنن. اینو قبلا هم دیدیم و اصلا در تمام دنیا مرسوم هستش که بالاخره وقتی مدافع حقوق بشر دچار مشکل میشه، جامعه بین‌المللی حقوق بشر از اون مدافع حمایت میکنه. وقتی که منزوی باشی و افراد رو نشناسی خیلی کار سخته.
با سپاس از سوسن طهماسبی فعال مسائل زنان از آمریکا و احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. موضوع زنان ایرانی و اقتصاد رو در هفته‌های آینده هم پی خواهیم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.